من یه سوالی دارم، آیا میتونیم بگیم که الان یه اتفاقایی که برای بدن ما میفته بده؟ قطعا نه، چون که استرس داره ما رو برای یه شرایطی آماده میکنه، یعنی قابلیت‌های انسان رو داره افزایش میده. حالا با توجه به این مباحث علمی که مطرح کردیم، میخوایم یه دونه تعریف جدید از استرس خودمون ارائه بدیم که فکر میکنم خیلی تعریف کامل‌تر و دقیق‌تریه. دوستان عزیزم سلام، من محمد مصطفی ابراهیمی هستم، میزبان شما در پادکست شماره 3 مونیاس. همونطوری که قول داده بودیم توی این پادکست میخواییم در مورد استرس و اضطراب صحبت بکنیم. توی این پادکست بیشتر استرس و اضطراب رو تعریف میکنیم که چه اتفاقی میافته وقتی استرس میگیریم، و در پادکست بعدی راهکارهایی که موجوده برای اینکه اضطراب ما، نگرانی هامون، استرس زیادمون بهمون لطمه آسیب نزنه رو معرفی میکنی. خب برای شروع باید بگیم که یه سری تحقیقات توی سال 2016 شده نشون میده که 10% از افراد 15 تا 25 سال و نزدیک 20% از افراد 25 تا 35 سال استرس خیلی زیادی رو تجربه میکنن، که یه ذره هم توی خانوم ها بیشتر بوده. و فکر میکنم اصلا نیازی به اثبات وجود نداره که این مقوله یه مقوله خیلی جدی برای همه ماها تو زندگیمونه. سوال اول از اینجا شروع میشه که دلایل اصلی ایجاد استرس چیه؟ و دلایل اصلی که پیدا کردم و حقیقی این بوده که زندگی در پیچیدگیه، یعنی شرایط هر روز با توجه به اینکه ما توی یه دنیای پیچیده داریم زندگی میکنیم پیچیده تر داره میشه. انتظار این که شرایطمون از دست ندیم و اینکه تمام کارها رو باید کامل انجام بدیم، و انتظارهای زیادی که ما از خودمون داریم، مثل اینکه باید جذاب باشیم، خوشتیپ باشیم، سالم باشیم، موفقیت مالی کسب کنیم، موفقیت اجتماعی کسب کنیم، در هر زمان و همیشه در هر حالت خوشحال باشیم، اینها مسائلی هستند که باعث ایجاد و بروز عوامل استرس‌زا شدن. عوامل استرس خودتون میدونین چیه، مثلا درگیری های خانوادگی، نگرانی سلامتی، تمام نشدن کارها، اینکه داره ددلاین ها میرسه، سخنرانی باید بکنیم. یه اصطلاح جالبی هست بهش میگن فومو، یعنی fear of missing out، یعنی نگرانی اینکه یه جایی داری اتفاق جالبی میفته بعد ما ازش غافلیم. که بیشتر دلیل بروز این اصطلاح و این نگرانی که در انسان ها شده شبکه‌های اجتماعیه، اینکه انسان ها همش درگیر اینن کجا داره چه اتفاقی میفته که ما توی زندگیمون اونو تجربه نمی کنیم. فشارهای روانی مستمر، مشکلاتی که در ارتباطا وجود داره، و استرس این که ما باید همیشه در دسترس باشیم. خب اگر این عوامل استرس رو درست الان درک کرده باشیم، میتونیم یه تعریف اولیه از استرس ارائه بدیم. تعریف اولیه استرس چیه با توجه به متنهایی که در کتابای ریفرنس نوشتن؟ واکنش غیر ارادی فیزیکی و هیجانی به یک عامل استرس‌زا رو میگیم استرس. واکنش غیر ارادی یعنی شما اون رو انتخاب نمی‌کنی، توسط شما اعمال نمیشه، اتومات. فیزیکیه، در بدن رخ میده، و هیجانیه، یعنی در مغزتون هم رخ میده. پس یه سری اتفاقهایی میاد تو مغز و بدن رخ میده برای وقتی که با عوامل استرس‌زا مواجه میشیم. حالا تعریف استرس رو فهمیدیم، مرحله بعد اینه، میخواییم ببینیم که وقتی که استرس میگیریم چه اتفاقی داره میفته. در بدن ما یه سری غده شروع میکنن به ترشح شدن. توی ناحیه هیپوتالاموس مغز یه غده کوچیکی تحت عنوان HPA شروع میکنن به ترشح کردن، که در نتیجه اون یه سری هورمون توی بدن ما ترشح میشه. اولین هورمونی که ترشح میشه هورمون آدرنالینه، که به هورمون فایت اور فلایت هم معروفه، یعنی یا بجن یا فرار کن. خب آدرنالین چه ویژگیایی داره؟ آدرنالین یه هورمون فوق کلیویه، یعنی تو مغز نیست، و هورمونیه که در روند تکامل به انسان توی مواجهه با شرایط خطرناک و غیر قابل پیش بینی خیلی کمک کرد. وقتی که در مواجهه با یه شرایط هیجان انگیز و خطرناک، یا مثلا وقتی که داریم خیلی سنگین ورزش می‌کنیم قرار می‌گیریم، به سرعت آدرنالین وارد خون میشه و سرعت اکسیژن رسانی و گلوکوز رسانی به مایچه ها و مغز رو زیاد میکنه. و بعضی از فرآیندهای غیر ضروری بدن رو هم مثل هضم غذا رو سرکوب میکنه، چون در اون شرایط ما نیازی نداریم غذا هضم کنیم، کارهای خیلی مهمتری بدنمون داره. پس باعث میشه بازدهی بدنمون بیشتر بشه و توان بیشتری داریم توی مواجهه با شرایط. مثلا از نتایجش اینه که خیلی واضح‌تر می‌بینیم، می‌تونیم واضح‌تر فکر کنیم و در واقع یه شرایط دفاعیه که شما رو داره آماده می‌کنه برای اون شرایط سختی که داریم. دومین هورمونی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم نور اپینفرینه. اینم یه هورمون فوق کلیویه، کارهای شبیه آدرنالین میکنه و میزان اورننس رو زیاد میکنه، یعنی آگاهی شما رو زیاد میکنه و به خصوص روی تمرکزتون مؤثر و تمرکز رو تقویت میکنه. شبای امتحان دیدین یه دفعه 10 فصله یه کتاب رو توی مثلا 3 ساعت میخونین، تمرکز تام دارین، هیچ کسی اصلا حواسش پرت نمیشه. این به خاطر هورمون نور اپینفرینه. سومی هورمونی هم که داریم کورتیزوله، خیلی شبیه دوتا هورمون قبلیه، یه ذره با تأخیر ترشح میشه. بعد از اینکه استرس وارد میشه به فرد، آمیگدالا یه بخشی تو مغز اون تحریک میشه، بعد هیپوتالاموس پیغام میفرسته که طی یه روندی باید کورتیزول ترشح بشه، یه شرایط مشابهی رو در بدن ایجاد میکنه و زیاد شدنش هم باعث میشه به سیستم ایمنی بدنتون لطمه میزنه. و اما چهارمین هورمون که یه ذره عجیبه و نتیجه تحقیقات اخیر محققینه و فهمیدن به استرس وابسته است، اکسیتوسینه. اکسیتوسین بهش هورمون نوازش یا عشق هم میگن. مثلا وقتی کسی رو بغل میکنیم تو مغز و بدن زیاد میشه و یکی از ویژگی های این هورمون نورونی اینه که غریزه اجتماعی شما رو تقویت میکنه و بهتون تمایلات فیزیکی برای ارتباط با دوستان میده. و اینکه مثلا همدمیتون زیاد میشه، خیلی راحت با دیگران ارتباط برقرار میکنید، ارتباطاتتون خوبه، بهتون کمک میکنه از دیگران حمایت کنین و بتونین از دیگران حمایت بگیرین. نکته خیلی مهم در مورد این هورمون اینه که اکسیتوسین هم یک هورمون مربوط به استرسه و خیلی این عجیبه. چه قده هیپوفیز میاد اونو توی شرایط استرس ها ترشح میکنه و شما رو تحریک میکنه که برین جویای حمایت بشین. مثلا برین به یه نفر رو پیدا کنین و بشین حس هاتون رو بگین. برای همین وقتی استرس داری یه اتفاق عجیب غریب استرس رو براتون میفته، بلا فاصله دوست دارین سری بعدش این اتفاقی که براتون افتاده رو برین با یکی در میون بذاری. این دقیقاً نتایج ترشح اکسیتوسین توی مغزتونه. بنابراین وقتی زندگی سخته باعث میشه آدم‌ها با ترشح این هورمون از همدیگه حمایت کنن. و این هورمون فقط روی مغز مؤثر نیست، روی بدنتون هم تأثیر داره. یعنی چی؟ یعنی میاد سیستم قلبی و عروقی شما رو در مقابل استرس هایی که وارد میشه محافظت میکنه و کمک میکنه به سلولای قلب که احیا بشن و آسیب ناشی از استرس رو برطرف کنن، چون استرس میتونه به قلب شما آسیب هایی وارد بکنه. دیدن که رگ ها منقبض میشن و وقتی اکسیتوسین وارد میشه اون رگ ها رو به حالت عادی برمیگردونه. حالا نکته جالب اینه که وقتی تحت استرس قرار میگیرین، اکسیتوسین که میاد شما رو جویای حمایت میکنه یا میرین به دیگران کمک میکنین تو این روند. خود این روند دوباره باعث ترشح بیشتر اکسیتوسین میشه و باعث میشه که سالم بمونین و اطرافیانتون که تحت شرایط استرسا بودن سالم بمونن و یه مکانیزم دفاعی بدن در مقابل استرس که میاد اکسیتوسین رو ترشح میکنه که تا سلامت شما رو تضمین کنه. حالا فهمیدیم که 4 مدل هورمون میاد تو بدن ترشح میشه، نتایجش هم مشخص شد. نتایج رو یه دسته‌بندی کنیم. وقتی هورمون ها ترشح میشه چه اتفاقی میفته؟ یا بهتر بگیم وقتی استرس میگیریم چه اتفاقی میفته؟ افزایش ضربان قلب رو داریم، سریعتر نفس میکشین، عرق میکنین، خون زیادی به سمت مایچه ها فرستاده میشه و میتونین ریاکشن های خیلی سریعتر رو بهتری داشته باشین، دیدتون واضح‌تر میشه، تمرکز بهتری دارین، بهتر میتونین فکر کنین و بعضی مواقع اشتهای آدم کم میشه و اجتماعی تر میشین، میخوایم حمایت بگیریم و دیگران رو حمایت کنیم. در واقع شما رو برای همون فایت اور فلایت داره آماده میکنه بدنتون دیگه، به جنگ یا بلند شو در رو. مشکلی که داریم اینه که تغییرات فرهنگی از تغییرات فیزیکی انسان ها بیشتره. یعنی چی؟ یعنی ما دیگه مثلا شیر دنبالمون نمیکنه الان به طور متداول، ولی خب مشکلاتی داریم که شبیه همونه. ما وارد جنگ هایی میشیم، مثلا وارد جنگ کنکور میشیم که اون خودش یه استرس جدیدی رو ایجاد کرده، بهش میگن استرس کنکور. یا مثلا تو شرایط شغلی و با پیچیده شدن جامعه درگیری جدیدی وجود داره و اینکه آدم ها اون استرس رو همچنان دارن تجربه میکنن. خب فکر میکنم الان دیگه خیلی دقیق تر استرس رو شناخته باشیم. من یه سوالی دارم، آیا میتونیم بگیم که الان یه اتفاقایی که برای بدن ما میفته بده؟ قطعا نه، چون که استرس داره ما رو برای یه شرایطی آماده میکنه، یعنی قابلیت‌های انسان رو داره افزایش میده. حالا با توجه به این مباحث علمی که مطرح کردیم، میخوایم یه دونه تعریف جدید از استرس خودمون ارائه بدیم که فکر میکنم خیلی تعریف کامل‌تر و دقیق‌تریه. استرس واکنش طبیعی مغز در مقابل تغییرات و تجربیات جدیده، با هدف ایجاد همگرایی و انسجام در مغز و با هدف بهره برداری از تمام امکانات موجود در بدن. در واقع وقتی ما استرس میگیریم، مغز تمام قوای خودش رو داره در یک مسیر مشخص تجهیز میکنه که مثلا بلند شو فرار کن برو. تمام تلاشش رو میکنه که به تو کمک بکنه که راحت تر بتونی از پس اون مشکلی که داری بر بیای. پس این استرس واقعا یه قابلیت بزرگ برای ما انسان هاست و برای بدن ماست، ولی یه چاقوی دولبه است دیگه. میشه با استرس کارهای حیرت انگیز و بزرگی کرد. بازدهی آدم به شدت میره بالا، میشه کارهایی بکنیم که تو شرایط عادی هیچ وقت نمیتونیم انجام بدیم. مثلا یادتون باشه گفته بودیم که تغییر عادت ها معمولا به یه تلنگر نیاز داره و اینکه یکی از اون تلنگرهای جدی استرسه. تحت یه شرایطی طرف یه استرس زیادی میگیره و واقعا از یه عادت برای همیشه خارج میشه، ولی میتونه مشکلاتی هم تولید کنه. وقتی استرس از حد خارج بشه، یعنی چی از حد خارج بشه؟ این دوتا اتفاق برش بیفته، یا میزان استرسی که داریم خیلی زیاد باشه، یا مدت زمانی که استرس داریم خیلی طولانی بشه. میتونه آسیب‌های زیادی به ما بزنه که شاید هم دیگه اصلا نتونیم واقعا بهش استرس بگیم. اسمش اضطراب و تشویش و نگرانیه. بیشتر توی انگلیسی هم بهش میگن اگزایتی، دیگه استرس نمیگن بهش. خیلی از چیزا تو بدن ما اینجوریه. مثلا غذا خوردن یه چیز مطلوبه، ولی وقتی از حد خارج میشه برای انسان مشکلاتی تولید میکنه. استرس هم یه چیز خیلی مطلوب برای بدن ماست، ولی وقتی از حد خارج میشه تبدیل به اضطراب میشه و اضطراب تبعات خیلی زیادی میتونه برای انسان داشته باشه. حالا میخوایم ببینیم اضطراب چه مشکلاتی برای انسان ایجاد میکنه. یه سری مشکلات در مغز شما ایجاد میکنه، میتونه بر اندازه عملکرد و ساختار مغز تاثیر بذاره، حتی روی ژن‌ها هم موثره. مثلا وقتی اضطراب میگیریم، چون سطح کورتیزول خیلی میره بالا، سیگنال‌های الکتریکی توی هیپوکمپ ایجاد میشه. هیپوکمپ مسئول یادگیری، حافظه و کنترل استرس تو مغز. و اینکه این قسمت تحلیل میره، میزان ارتباط‌های نورونی توی مغز کاهش پیدا میکنه و در کل بخوایم بگیم مغز ضعیف میشه. حتی اندازه PFC پریفرانتال کورتکس هم توی مغز کوچیک میشه که این قسمت مسئول تمرکز، تصمیم گیری و قضاوت. اگه دقت کنید آدمایی که خیلی استرس دارن، دیدیم مثلا فشار روشون زیاد میشه، یه دفعه میگن آقا اصلا ولش کن، هیچ کاری نمیکنن، چون این قسمت پریفرانتال کورتکس تحت تاثیر قرار میگیره و کلا تصمیم گیریشو از دست میده طرف. و حتی سلولای جدید کمتری توی هیپوکمپ ایجاد میشه و یادگیری و یادآوری تضعیف میشه. مثلا خیلی از بچهایی که استرسشون شدیده میگن آقا ما اصلا هیچی از درسایی که خوندیم یادمون نمیاد، و اینکه احساس فراموشی میکنه طرف. بعضی مواقع هم حتی منتج به افسردگی و آلزایمر میشه. تغییرات ژنتیکی هم ایجاد میتونه بکنه. یه آزمایشی داریم، دیدن موشهایی که مادران حساس و مراقب داشتن به استرس حساسیت کمتری نشون میدادن و اونایی هم که مادران بیخیال داشتن خیلی حساسیتشون بیشتر بوده نسبت به استرس و واکنش‌های بیشتری نشون میدن، استرسی تر بودن. بعد این مادران اومدن عوض کردن، دیدن نتایج هم تغییر میکنه، پس کاملا وابسته به مادران بوده. حالا چیز جالبی که موجود بوده، دیدن اونهایی که مادران بیخیال داشتن نتیجه این بوده که بچه‌ها استرسی تر میشن و این نتیجه توی نسل‌های بعدی هم منتقل شده. یعنی تغییرات ژنتیکی اصلا میتونه ایجاد بکنه استراب برای انسان‌ها. نتایج استراب بر قسمت‌های مختلف بدن چی میتونه باشه؟ یکی این که سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنه، گفتیم کورتیزول زیاد میشه، این اتفاق میفته. میتونه اضافه وزن ایجاد کنه، حتی در بعضی از مواقع میتونست سرطان ایجاد بکنه، اختلالای خواب ایجاد میشه و در بعضی از مواقع هم حتی مرگ زودهنگام داشتیم. حالا میخوایم جمع‌بندی کنیم و بگیم تو این قسمت از پادکست چیا گفتیم. از این شروع کردیم که دلایل اصلی ایجاد استرس چیه، گفتیم زندگی در شرایط پیچیده است، بعد عوامل استرس دار رو معرفی کردیم، تعریف اولیه استرس رو گفتیم، گفتیم یه واکنش غیر ارادی فیزیکی هیجانی به عوامل استرس دار رو میگیم استرس. وقتی استرس میگیریم چه اتفاقی میفته؟ آدرنالین ترشح میشه، نورپینفرین ترشح میشه، کورتیزول ترشح میشه که این ستا بیشتر شما رو آماده میکنن برای شرایط فایت اور فلایت. اکسیژن رسانی سریع‌تر میشه، میتونین واضح‌تر ببینین، واضح‌تر فکر کنین، تمرکزتون تقویت میشه و یه سری از سیستم‌های غیر ضروری مثل هضم و اینها رو میاد از روال خارج میکنه، سرکوبشون میکنه. بعد گفتیم حتی اکسیتوسین هم ترشح میشه که میاد شما رو اجتماعی‌تر میکنه، جویای حمایتتون میکنه، کمک میکنه از دیگران حمایت بکنین و از قلبتونم در مقابل استرس محافظت میکنه. پس استرس یه روال طبیعی بدن برای مبارزه است و یه تعریف خیلی قشنگتر و دقیق‌تر کردیم. واکنش طبیعی مغز در مقابل تغییرات و تجربیات جدید با هدف ایجاد همگرایی و انسجام در مغز و با هدف بهره برداری از تمام امکانات موجود. یعنی مغز داره تمام قوای خودش رو در یک مسیر تجهیز میکنه. بعد اومدیم گفتیم وقتی استرس زیاد میشه دیگه تبدیل به اضطراب میشه. استراب روی مغز تاثیرات خیلی بدی داره، حتی مغزتون رو کوچیک میکنه، مدل مغزیتون رو تغییر میده، تغییرات ژنتیکی ایجاد میشه و میتونه سیستم ایمنی بدن رو تضعیف کنه، مرگ زودهنگام، اضافه وزن، اختلالای خواب و حتی سرطان. حالا ما چی یاد گرفتیم؟ یاد گرفتیم که استرس ماهیتاً چیز خوبیه، ولی وقتی که از حد خارج میشه و تبدیل به استراب میشه میتونه به چیز خیلی بدی تبدیل بشه. ما باید یاد بگیریم که چجوری از اضطراب جلوگیری کنیم و بتونیم با استرسمون خیلی خوب زندگی کنیم و ازش استفاده بکنیم تا بتونیم تو زندگی موفق بشیم و کارهای انجام بدیم که به سادگی قابل انجام نیستن. این که چه باید کرد به پادکست بعدی موکول میشه و اطلاعاتی که اینجا بهتون دادیم و نیاز داریم تو پادکست بعدی. به پایان پادکست شماره 3 مونیاز نزدیک میشیم. یه خبر خوب این که شما از این به بعد پادکست مونیاز رو میتونین از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست و تمامی سرویس‌های ارائه دهنده پادکست دنبال بکنین. نظراتتون رو لطفاً از ما دریغ نکنین توی سایت مونیاز زیر پادکست ها و توی اینستاگرام آیدی monias.ir میتونین نظراتتون برای ما بفرستین، حتما میخونیم و خیلی برامون مهمه و تغییراتی هم که پادکست داره میکنه مبتنی بر نظراتی که شما عزیزان واسه ما فرستادین. در آخرم میخوام از دوستانی که دارن به ما توی تولید این پادکست کمک میکنن تشکر کنم. آقای حامد دبیرزاده، مهران زجاجی، نیما رحیمی ها توی تولیدات پادکست خیلی زحمت میکشن. آقای کاوه عزیزی‌فرد که مشاوره خیلی خوبی توی تولید این پادکست به ما داد و دوستان و بزرگواران دیگه‌ای که الان نمیتونیم همشون اینجا نام ببریم. امیدوارم تو جلسه بعدی همراه ما باشین. می‌خوایم بریم ببینیم که چجوری میتونیم با استرس، این موهبت خدادادی، میتونیم خوب زندگی کنیم و ازش بهره بگیریم برای بهتر زندگی کردنمون. فعلا خدا نگهدار. Take your time.